أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در فرض نبود بینه و نبود ید از مدعیین ملک بود. مرحوم آقای خویی قدس سره فرمود هر کدومشون اگر یکی قسم بخوره به نفع او قضاوت می شود، که این حالت اول بود. حالت دیگر این بود هر دو قسم بخورن. حالت سوم این بود که هر دو نکول کنن. اگر یکی قسم بخوره، ایشان فرمود قضاوت میشه به نفع حالف. ما مجموع اون چه تو کلام ایشان بود از دلیل و اون چه میشد در سبد ایشون گذاشته بشه، پنج دلیل مجموعاً به نفع ایشون ذکر کردیم و گفتیم هیچ کدوم از این ادله وافیه بر اثبات جواز قضاء به یمین نیست. مرحوم محقق نراقی قدس الله سره امروز دیدم، ایشان هم همین عرض ما رو فرموده یمین اصلا جا نداره اینجا. واقعا انسان رو متحیر میکنه. بزرگان گاهی وقتا چجوری میشه ذهنشون قفل میشه یه چیزایی که طبق صناعت خودشون جاهای دیگه نمیگن، ولی مرحوم آقای خویی مرد بزرگیه. البته این یمین در عده‌ای از کلمات دیگران هم هست، ولی این اشکال ما فقط به آقای خویی نیست، به هر که یمین رو مبنای فصل خصومت اینجا ذکر کرده این اشکال هست. منتها برای اینکه این اشکالمون رو براتون تقریب بکنیم، که یعنی تسهیل کنیم قبول این اشکال رو برای شماها، امروز اتفاقی کلمات نراقی رو نگاه میکردم دیدم ایشونم فرموده که جا نداره قسم. بعد از آنی که از مرحوم محقق اردبیلی نقل کرده که ایشون فرموده هر کی قسم بخوره به رفع حکم میشه، استدلال کرده محقق اردبیلی رضوان الله علیه بر این قضیه به دو وجه. یک، به حکم عقل. فرموده اونجایی که اصلا این همین مسئله ما به عنوان المسئله الرابعه، جاییه که هیچ کسی ید بر کالا نداره و فرض اینه هیچ بیانیه هم وجود نداره، ایشون اینو مطرح کرده. نراقی یک بحث تعارض البینات ذکر کرده، بعد یک بحث تعارض در دعوای املاک بلا بینتن مطرح کرده جلوتر. مرحوم آقای خویی اینا همه رو برداشته با هم خمیر کرده یک جا مطرح کرده. یعنی بحث تداعی ملک رو مع البینه بدون البینه رو یک جا، در حالی که بزرگان مثل محقق در شرایع و مشهور فقها دو جا مسئله رو مطرح کردن. یه جا تداعی تعارض در دعوای ملک بدون بینه، منتها ادعای ملک بدون بینه یه وقت هر دو ید دارن، یکی یه وقت یکی ید داره، یه وقت فی ید ثالثنه، یه وقت لا ید علیه اصلا. یه جا اینجا مسئله مطرح شده در کلمات بزرگان، جای دیگه این که اگر دو نفر تداعی دارن و هر دو بینه دارن، دو مرتبه یه جای دیگری این مسئله رو مطرح کردن. خب بحث ما خب در این قسمت از کلام آقای خویی رسید به کجا؟ جایی بود که هیچ کدوم از طرفه نه بینه داره نه ید داره و ثالثی هم ید نداره. خب در اینجا مرحوم آقای خویی فرمود هر کدوم قسم بخوره مال او، هر دو قسم بخورن یا نصف، هیچ کدوم قسم نخوره قرعه. این فتوای آقای خویی بود. خب ما ادله مرحوم آقای خوی اونجایی که یه نفر قسم بخوره مال اوس رو بیان کردیم، گفتیم اینا هیچ کدوم دلالت نداره. مرحوم اردبیلی قدس سره لابد در جا در شرح ارشاد دیگه، کتاب اردبیلی مجمع الفائده دیگه، همون شرح ارشاد باید اونجا مطرح کرده باشه. مرحوم اردبیلی فرموده در این فرض اگر یه نفر قسم خورد مال اوست. چرا؟ لحکم العقل. و یدل علیه روایت اسحاق که به عنوان دلیل دیگه. ما روایت اسحاق رو دیروز ذکر کردیم، ما اگر یادتون باشه به عنوان دلیل پنجم. ایشون به حسب نقل مرحوم نراقی در مستند استدلال کرده به روایت اسحاق. بعد مرحوم پس یه دلیل ششمی به اون پنج تای ما اضافه شد که مرحوم اردبیلی استدلال کرده به حکم عقل. مرحوم نراقی میگه آقا یعنی چه حکم عقل؟ یعنی چه حکم عقل؟ قضیه یمین امر توقیفیه، شارع باید بگه یمین حجته، میزان فصل خصومته، عقل حکم به یمین؟ واقعا آدم محقق اردبیلی که محققه نه فقط مقدسه، آقایون اردبیلی گله نکنن که ما یه محقق هم داشتیم اونم گفتید مقدس. محقق اردبیلی هم مقدسه هم محققه. اما این محقق اردبیلی آمده گفته عقل حکم میکنه به فصل خصومت به یمین، و اینکه هر کدوم از دو مدعی اگر قسم خورد حکم به ملکیتش میشه. ما که سر در نیاوردیم که کجا عقل حکم به همچین چیز میکنه، همون طوری که مرحوم نراقی هم میفرماد منم سر در نمیارم. و اما روایت اسحاق، خب ما دیروز چی گفتیم در روایت اسحاق؟ گفتیم روایت اسحاق فرض وجود بینه است بر طرفه، منتها بینته اینو باید فرض کنید به تساقط نادیده بگیرید نوبت برسه به قضیه یمین. چون در روایت این بود که با فرض دو بینه ان لم یکن لأحدهما یدون یقضا به للحالف، ان حلفا یحکم به تنصیف. پس فرض نبوده ید رو فرض کرد، اما فرض نبوده یدی که هر دو بینه دارن، یا مرحوم اردبیلی قدس الله سرک. ما گفتیم الغاء خصوصیت مشکلون، مرحوم نراقی هم میفرماد موجبی نداره تعدی، فرض روایت تعارض بینتینه. بله دو تا بینه تساقط میکنن، معنای تساقط بینتین یعنی ما باشیم اطلاقات ادله بینه نمیتونیم کاری بکنیم، اما این معناش این نیست که حکمی که در فرض تعارض بینتین فرض شد یقضا بالیمین. خب شاید از باب اینه که یمین مرجح یک بینه است، نه از بابی که بینه ساقط از حجیته. ولذا همون اشکالی که عرض کردیم به استدلال به روایت اسحاق، استدلال به این روایت در کلام محقق اردبیلی هم مطرح شده و به همین اشکال مبتلاست در کلام محقق نراقی. ولی بعد خدا به ما رحم کنه انشاءالله، خود مرحوم نراقی ملتزم به امری شده که به نظر ما ایشون هم تو چاه افتاد. ایشون فرموده نوبت به قرعه میرسه. مرحوم آقای خویی فرمود وفاقا لغیرهی مثل مرحوم اردبیلی یقوا بالحلف الیمین. مرحوم مرحوم نراقی می فرماد وقتی که قضیه لا دلیل علی اعتبار الیمین اینجا، نوبت میرسه به چیشون؟ که نوبت میرسه به قرعه. یعنی در جایی که دو نفر نه ید دارن نه بینه دارن، بر اساس قرعه این عین محول به این دوتا میشه. حالا فعلا اصلا میگه اصلا نوبت به قسم نمیرسه در کلام نه، اصلا یقضا بالقرعه ینصف. یه بحثی هم مطرح میشه تو کلمات، این که خب قرعه که زدن بعد از قرعه طرف باید قسم بخوره یا نه. مطرح میکنن در کلمات، نه دیگه با قرعه، اصلا خودش میزان فصل خصومت قرعه، نه اینکه قرعه بزنید بعد با قسم نسبت به کسی که قرعه به نامش افتاد با قسم فصل خصومت بکنید، نه این گونه نیست. بعد ما
روایاتش دو تا روایت مختلف بود، یکیش میگه قرعه میزنه که کی قسم بخوره، یکیش بود که قرعه میزنه که مال کی.
خب نه، ایشون تمسک میکنه به روایات قرعه، و روایات قرعه‌ای که منظور محقق نراقیه روایات عام قرعه است، نه روایات خاص باب مقام، ولذا استدلال میکنه به دو روایت، همون حالا یک روایتی که در مورد بله در مورد کنیزیه که چند نفر باش مواقعه کردن، بعد یه بچه‌ای متولد میشه، هر کدوم از این اینها در نزاع در اون بچه میکنن، میگن بچه بچه منه، مثل اون زیاد ابن ابی که بعد از آنی که خلاصه متولد شد منعقد شد که در حال واحد عده‌ای، اینا تو کلمات خود اهل سنت هست، یعنی اینا عمراشون بزرگانشون کسانی هستن که اصلا خودشون نمیدونم چجوری روشون میشه با این وضعیت در این حال به خودشون هم میچسبونن، اینا رو به سینه و قلبشون میچسبونن و حکامشون هستن، پناه به خدا. حالا به هر حال بعد خلاصه تنازعو فی، آخرم معاویه بابای معاویه ابو سفیان اونو ملحق کرد به خودش، یا معاویه ملحق کرد به باباش ابو سفیان، قضیه معروفی که دیگه الحاق زیاد به ابی سفیان، نمیدونم کار گمان میکنم معاویه بود، ولی از بدع معاویه محسوب میشه که برخلاف الولد و للفراش اون به اصطلاح زیاد رو ملحق کرد به ابی سفیان، و حال اینکه اون زنکی که این اتفاق براش افتاده بود شوهر داشت و قاعده فراش اقتضا میکرد که مال اون صاحب الفراش باشه، ولی دیگه حالا خلاصه دیگه وقتی که بناست نه دین هست نه چی هست، دیگه حالا حکام مسلمین این بودن دیگه در طول تاریخ، مع الاسف علی باید خانه نشین بشه و حاکم مسلمین باید کی باشه؟ معاویه‌ای باشه که یکی از گناهاش اینه که پیغمبر گفته الولد للفراش و للآهر الحجر، میگه من معاویه میگم نه، الولد للزانی لا للفراش، اجتهاد فی مقابل النص، اصلا اجتهادم چیه؟ اصلا اینو دید نمیدونه آدم چه تعبیر بکنه. حالا به هر حال خلاصه در اون فرض روایت اینه که اگر ولد مردد بین عده‌ای از اشخاص شد با قرعه تعیین کنید. خب این یه روایت، و یه روایت دیگه همشون ذکر میکنه، این گمان میکنم این روایت سکونیه، یا یه روایت دیگه هم ذکر میکنه که اون روایت اونم مشابه اینه، غیر از اون روایات قرعه‌ای که در بحث خاص ما قبلا مطرح شد. ولذا مرحوم آقای خویی قدس سره که استدلال میکنه در اون فرض نکول به اخبار قرعه، ایشون هم به اخبار خاصه قرعه ما تمسک نمیکنه، به اخبار عام قرعه ایشون هم استناد میکنه. این فرمایش محقق نراقی، ولیکن یا مرحوم نراقی قدس الله سرک، این چه استدلالیه میفرمایه؟ میگه نوبت میرسه به قرعه. چرا قرعه؟ اولا و ثانیا، اولا اخبار قرعه و خصوص این روایاتی هم که شما ذکر کردی مال جاییه که یه واقع متعینی داره، در اون فرض حکم شده به قرعه، اما ما نحنفی که دو نفر ادعای ملک میکنن معلوم نیست هیچ کدومشون مالک باشن، ادعای ملکیت دارن، ولذا اگر دو نفر مدعی ملکیتن فرض نشد علم اجمالی یه نفرشون مالکن، دو نفر مدعی ملکیتن، خب اینجا شاید هیچ کدوم مالک نباشه، قرعه که دیگه اینجا جا نداره. این اولا، و ثانیا قرعه مال جاییه که غیر قرعه راه حلی نداشته باشه، راه حلش اینجا اینه که آقا استصحاب میگه هیچ کدوم مالک نیستن، آقا وقتی استصحاب میگه هیچ کدوم مالک نیستن دیروز گفتیم حکم چه و انه مجهول المالک، تمام. قرعه مال اون جاییه که راهی و مجالی دیگر برای فصل خصومت نیست. اما اگر جایی ید هست که اماره ملکیت، بر اساس ید حکم به ملکیت میکنیم، بیانه است حکم به بر اساس بیانه میکنیم، هیچ کدوم نیست حکم به عدم ملکیت میکنیم، برم به کارشون. اونجایی هم جای خاص داشتیم، مال مواردیه که عموما واقع متعینی داره. ما من قوم فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق. یه جایی که اصلا اخبار قرعه همش مال اونجاییه که یک واقع متعینیه به حسب علم ما مردده. بیارید اینجا همین روایت این نراقی، کلام نراقی رو بیارید، هر دو روایتی که ذکر کرده ایشون مال همین جا، جاییه که واقع متعین داره. من نمیدانم، مبنای فقها هم همینه، بدون تعین واقعی اصلا قرعه دلیلی نداره. فی دابتن فی ایدی هما، فی ایدی هما، اصلا اونجا خلاصه فرض اینه که حالا این خب اگر این باشه اون قرعه در اون مورد خاص میشه. از اگر من حالا نمیدونم اون روایتو، چون اون اگر در روایات مربوط به اونه که اون دلیل خاص قرعه میشه، اگر اینه، شما از این روایت که نمیتونید تعدی بکنید به هر امر مجهولی. اون نص خاص قرآن است، نه مرحوم آقای خویی در مقام و نراقی در مقام به اطلاقات قرآن تمسک کرده. نص خاص که اون حساب خاص داشت، ما گفتیم اون به دلیلش ملتزم میشیم تا هر جا باشه. نصوص خاص عام قرآن، اون روایت دوم غیر از این روایت وقوع علی الجاریه، اون روایت دوم موردش چیه؟
واحده یکیش هم اون
روایته
که مال قضیه یمن هم
داریم، مال یمن اونم واقعه اشخاص متعدد بود، همه مال جاییه که واقعه متعینیه، تدائی میکنن اینها با قرعه فصل خصومت شده. اما حکم به قرعه اون وقت اونم در جاییه که خب فرض اینه که این بچه مال یک کدوم از اینا بالاخره هست، حالا ولو غیر حلال زاده، و فرض اینه در مورد مواقعه غیر مشروعه ارث منتفی، نسب که منتفی نیست. خب نتیجتا اینه که امیرالمومنین ناچار بوده باید حکم به نسب میکرده، نسب مردد بین عده‌ای بوده، با قرعه تعیین شد.
بله، یعنی با اصل نمیشه حکم اصل رو،
بله، فصل خصومت، چون که اونجا واقعه متعینیه اینا، ولذا مؤکدش اینه که اصلا قرعه رو در مثل مورد اون درهم بدعی اجرا نشده، با اینکه اونجا واقعا متعینم بوده. اینجور نیست که هر کجا شما قرعه اعمال بکنید اونجا حالا قاعده عدل و انصاف مثلا تطبیق شده. ولذا اینی که تو کلام محقق نراقی آمده از التزام به قرعه، به نظر من این هم لا دلیل علیه لا موجب له، بلکه مقتضای قاعده. مرحوم نراقی گفت یمین جا نداره، حرف آقای خویی رو دیگه ما ثقل رد حرف آقای خویی رو دیگه انداختیم به گردن نراقی که یه مقداری کارمون بارمون سبک بشه که بتونیم خود نراقی رو رد کنیم. پس حرف آقای خویی ردش علا عهدت نراقی، گفت ایشون یمین جا نداره، اگر بناس چیزی حمله ای داشته باشید از این به بعد طرفتون نراقی. اما حرف خود نراقی، خب اینم لا موجب له، چون قرعه دلیل نداره در موردی که واقع متعین در موردش مفروض نیست. بعد مرحوم نراقی قدس سره متعرض عده‌ای از نکاتی شده از کلمات دیگران که ما هم در ذیل مباحث قبل متعرض شدیم. فقط یه نکتهشو اشاره بکنم و اون اینه که ایشون از برخی از بزرگان در الیمین و علی المدعا علیه، ما گفتیم این روایت در مقام تقسیم حجت، ما اینجوری تعبیر کردیم، میگه بیانه مال مدعی یمین مال مدعا علیه، اما این که یمین مدعا علیه هر کجا باید قسم بخوره، گفتیم این نیست. از برخی از بزرگان نقل میکنه این روایت رو اینجوری معنا کردن که مفاد روایت اینه که کل البینات علی المدعی و کل الایمان علی المدعا علیه. اما کل الایمان علی المدعا علیه معناش این نیست که کل مدعا علیه یحلف. این همون عبارت اخرای از اون چه ما عرض کردیم دیگه. البینت علی المدعی یعنی جنس البینه للمدعی، الیمین علی المدعا علیه جنس الیمین للمدعا علیه. خب این معناش اینه که هر یمینی مال مدعا علیه، یمین هیچ وقت بر عهده مدعی نیست. اما مدعا علیه همه جا قسم باید بخوره؟ نه، بعض جا هست که اصلا یمینی در کار نداره مدعا علیه. مفاد این روایت اینه که این تعبیر ما بود، تعبیر این بزرگی که ایشون ازش نقل میکنه اینه که معنای حدیث اینه که کل البینه مال مدعی، کل الیمین مال مدعا علیه. ولیس معنا هادا انه مدعی هر جا از او بینه مسموعه و مدعا علیه هم هر جا از او یمین مسموعه. این و عده ای از نکات دیگه هم که قبل مطرح کردیم تو کلمات ایشون دیدم هست. دو سه صفحه کلام ایشون رو مراجعه بکنید، خالی از فایده نیست. خب مرحوم صاحب جواهر قدس سره در مقام استدلال دیگری در ذیل کلامش در یک مسئله مطرح شده. فرض ما هنوز جاییه که هیچ کدوم ید ندارن، هیچ کدوم بیانه ندارن، اما هر دو مدعی هستن. آقای خویی فرمود قسم هر که قسم بخوره مال او. مرحوم صاحب جواهر در فرضی که هر دو بیانه دارند که تساقط میکنه، ایشون فرموده این دو نفری که دارن ادعا میکنن یا بدون بیانه، حالا مردد شدم فرض بیانه رو ذکر میکنه یا نمیکنه، اینجایی که یدی نداره، ایشون میگه اینجایی که هر دو ادعا میکنن، ادعا به منزلت الید، یعنی میشه این استدلال سابعی، استدلال ششم. قضیه حکم عقل بود، این استدلال سابعی به حساب میاد از مرحوم صاحب جواهر. میفرماد الدعوا به منزلت الید، اگر دو نفر ید داشتن بر یک کالایی و بعد آمدن ادعای ملکیت کردن، مرحوم صاحب جواهر میفرماد ید درش ید علی نصف معنا نداره. دو نفر ید دارن یعنی دو نفر ید بر کل دارن. خب دو نفر که ید بر کل دارن یحکمو به تنصیف. بعد فرموده الدعوا به منزلت الید، این عبارت صاحب جواهر قدس سر رو بذارید عبارت ایشونو براتون بخوانم. نمیدونم صفحه 400 و دقیق نمیدونم، این عبارت ایشونه در جایی که فی مالا و تدا ایا عینن فی ایدیه ما، هر دو فرض شد ید دارن، فرموده که ید کل من هما علال کل. بعد در حکم اینجوری می فرماد المتجه الغاء حکم ید کل من هما، مقتضای قاعده وجیه اینه که ید هر دو رو نادیده بگیریم. به نسبت الی تحقق کونه مدعا علیه، دیگه این دو نفری که ید دارن چون هر دو ید علی الکل دارن، ید هر دو رو نادیده بگیرید در تعیین مدعا علیه. ما اینجا مدعا علیه دیگه نداریم، چون مدعا علیه اونیه که ید داشته باشه و دیگری ید معارض حساب نشه. اینجایی که هر دو ید دارن، خب این یدا با هم دیگه تعارض پیدا میکنن، گویا هیچ کدوم یدی نداره. و شاهد ما اینجاست و یکون کما لو تدا یا عینا لا ید لاحد علیها، لو تدا یا عینا لا یدل احد علیها، یعنی همین مسئله ما. خب این تداعا عینا لا ید لاحد علیها ولا بینه لكل منهما، همین محل بحث ماست دیگه. اونجایی که دو نفر ید دارن مثل و هیچ کدوم هم بینه ندارن، حکم جاییه که هیچ کدوم نه ید دارن نه بینه دارن. خب اینجا حکمش چیه؟ اینجایی که هیچ کدوم نه ید دارن نه بینه، فَإِنَّ الْقَوَى حِينَ اِذِن بِالْحُکْمِ بِكَوْنِهَا بَيْنَهُمَا، مقتضای قاعده اینه که حکم به تنصیف. چرا؟ لکون دعوا کلیت، اگر دو نفر ید داشتن حکم به تنصیف می شد. حالا که هیچ کدوم ید ندارن اما هر دو مدعی هن، از دعوا کلیت باید حکم به تنصیف بشه. فالسبب المذکور المحمول على التنصیف بعد تعذر اعماله فی الجمیع، نمیتونیم یدو در جمیع اعمال بکنیم. یدو در جمیع اعمال بکنیم یعنی به یک نفر بدیم، خب فرض اینو معارض داره، اونم میگه به من بدید، اونم ید داره. یا اینجایی که هر کدوم مدعی هن که کلیت، نمیتونیم اعمال بکنیم به هر دو همه رو بدیم. تا این که میگه لا وجه الاستحقاق کل من هم الیمین علی الاخر، اصلا نوبت به قسم نمیرسه، مقتضای قاعده تنصیفه. لضرورت عدم کونهی مدعا علیه، اینجا مثلا مدعا علیهی نداریم. مدعا علیه کیه؟ مدعا علیه کسی که ید داشته باشه، طرف مقابلش ید نداشته باشه. همونی بود که تو بعضی از کلمات دیروز اشاره کردیم، تشبثی میخواد. مدعا علیه بودن ید میخواد، اما ایشون میگه ید میخواد بدون معارض. اگر دو نفر ید دارن هیچ کدوم مدعا علیه نیستن، مدعا علیه اونه که تکی ید داشته باشه یه نفر. بله، لا وجه الاستحقاق کل منهم الیمین علی الاخر ضرورت عدم کونه مدعا علیه. عبارت اینجا غلطه، من میخوام براتون بخونم درستشو بخونم. بعد عدم ید له علی العین، اینجا به عدم ید له علی العین عبارت، این غلطه. بعد عدم ید له علی العین، بعد از آنی که طرف ید بر عین نداره، مگر مورد ید دو طرف باشه که در بلغا میخواد بشه. بعد عدم ید له علی العین یراد رفعها، مدعا علیه اینه که طرف ید داره، یراد رفعها. اینجا یدی که یراد رفعها نیست، چون که فرض اینه هیچ کدوم یدی ندارن، یا هر دو که میگید ید دارن، هیچ کدوم اینگونه نیست که یدی داشته باشه که در مقابلش اون ید نداشته باشه. فقول کل منهما، بله، فقول کل منهما هی له دعوان بلا مدعا علی، این دو نفرن که هیچ کدوم ید نداره، که انه هر کدوم مدعیان، مدعی که مدعا علیه نداره. فلا یمین فیها فتأمل جیدا فانه دقیق نافع، و بعدم ادامه ای داره عبارت جواهر، دیگه ذکر نکردم. من گاهی وقتا که این عباراتو میخونم تعمد دارم، این از اون جاهایی بود که فهم کلام جواهر نیاز به دقت داره. تیکه هایی دیگه هم از عبارت داره که خودتون حتما مراجعه بکنین که مسلط به فهم جواهر هم بشید. بله بله، منتها ایشون میخواد به این بیان بگه اینجا نوبت نمیرسه به قسم خوردن، به این مرحوم آقای خویی فرمود از باب مدعی باید قسم بخوره، اینجا میگه مدعی هست اما در این حال چون مدعی بلا مدعا علیه نبایدم قسم بخوره. ما از این حیث اینو ذکر کردیم که منظور ایشون اینه که ایشون گفت دعوا به منزلت الید، دعوا به منزلت الید، یعنی آقای خویی که ید رو قبول کرد، ید دو نفر، گفت موجب تنصیفه. صاحب جواهر اینجا میگه دعوا به منزلت الید، پس باید تنصیف بشه که در اون فر بعدی میاد. عرض ما به صاحب جواهر اینه که کدوم آیه نازل شده که دعوا به منزلت الید؟ این از اون حرفاییه که باز بزرگان جواهر، بزرگ صاحب جواهر، اما ما تو این بحث تعارض بینات و تدائی بدون بینه یه حرفایی از بزرگان تک تک دیدیم که نتونستیم تنگشو خورد کنیم. خدا به ما هم رحم بکنه از این حرفا نزنیم که آخه مرحوم آقای خویی آمد فرمود که قاعدمون اینه هر کجا بینه نبود یمین، آقا هر کجا بینه مدعی نداشت یمین مدعا علیه. ایشون فرمود نه، هر کجا بینه نبود از همون مدعی بینه نبود نوبت به یمین او میرسه. منتها خب ایشون استدلال کرد به روایت و شأنش گذشت. ولی حالا بعد ایشون ادعاهای دیگه ای داره که نظیر این کلام صاحب جواهر. صاحب جواهر میاد میگه الدعوا به منزلت الید. آخه کجا؟ آخه به ما بگید، دست ما رو بگیرید، راهنماییمون بکنید، کجا، کدوم آیه، کدوم قاعده تو کلمات فقها؟ اینا دیگه اینا یه مزاقیه که جل فقها هم نتونستن این حرف رو بزنن، ولی صاحب جواهر فعلا این ادعا رو کرده. ما غرضمون از سر این تیکه کلام همین بود که دلیل هفتم برای این که اینجا دو نفر مدعیان ولی هیچ کدوم ید ندارن ها، ایشون فرموده الدعوا به منزلت الید. اگر الدعوا به منزلت الید شد اون وقت قاعده اینه اگر دو نفر ید دارن، خب در فرضی که هر دو ید دارن مثلا مقتضای قاعده تنصیفه، خب اینجا هم باید تنصیف بشه مثلا، ولی کلام اینه که از دعوا به منزلت الید دلیلی نداره. هادا تمام الکلام در این حالت اولا. و اما حالت ثانیه، چون این خیلی معطلی نداره، اینم عرض بکنم تا حالت سوم. حالت ثانیه این بود که هر دو قسم بخورن. حالت اول این بود که یه نفر قسم بخوره. حالت دوم که هر دو قسم بخورن. باز دقت کنید از اون جاهایی که مرحوم آقای خویی از اون حرفا زده. خب اگر هر دو قسم بخورن، آقای خویی فرموده یونصف ای نیست، نه یدی بر احدی برش هست، نه بینه‌ای در کاره، فقط دو نفر میان ادعا میکنن، هر یک ادعا میکنه همه این عین مال اوست، قسم هم میخورن پاش، هر دوم قسم میخورن. آقای خویی قدس سره فرموده یونصف. همین جایی که صاحب جواهرم گفت یونصف، با این فرق که صاحب جواهر گفت یونصف بلا حاجت الی الیمین، آقای خویی میگه نه، هر دو قسم بخورن تنصیف. چرا یا مرحوم آقای خویی؟ باز از اون جاهایی که من الان توپو دیگه میندازم تو زمین شما، اگر میتونید دست منم بگیرید. آقای خویی میفرماد ما باز یه قاعده‌ای در فقه داریم، اون قاعده اینه که هر کجا علا تقدیر البینه حکمی ثابته، علا تقدیر عدم البینه با قسم اون حکم ثابته. خوب دقت بکنید تا فردا که هیچ، تا هفته آینده اگر یک حجتی بر این پیدا کردید من جایزه خوبی هم میدم، چون واقعا من همچین چیزی رو نمیتونم حذف بکنم. آقای خویی مرد بزرگیه، آخه همچین چیز مهمی رو چرا ذکر دلیلی برش ذکر نمی کنی؟ سیدنا قدس الله سرک، ایشون میگه قاعدمون اینه هر کجا اگر طرف بینه داشته باشه حکمی علا تقدیر بینه ثابت میشه، اگر بینه نبود با قسم همون حکم ثابته. در ما نحن فی اگر بیانه بود دو نفر بیانه داشتن و ید نداشتن، فرضمون جاییه که هیچ کدوم نه ید داره نه بیانه. اگر ید نداشتن اما بیانه داشتن، حکم چی بود؟ حکم تنصیف بود. چرا تنصیف؟ چون روایت غیاث گفت لولم تکن فی ید واحد من هما تنصیف میشه. روایت غیاث این بود ان علی ان اختصم علیه رجلان مثلا فی بغلتن کانت فی ایدیهما حکم کرد للحالف گفت فاذا لم تکن فی ید احدهما کان بینهما نصفین. خب اگر دوتا بینه داشتن اقام کل من هما البینه، لو لم تکن فی ید احدهما بینهما نصفین. حالا حلفشو قبلشو نمیدونم بود یا نه، چون حلفمشون از با روایت اسحاق زمیمه کرد. ایشون فرمود اگر دو نفر بینه میداشت حکم به تنصیف میشد. حالا اگر بینه نبود به جای بینه این دو نفر قسم بخورن، همون حکم بار میشه. صغرا رو از روایت غیاث گرفته ایشون، تا اینجا من بلدم چون خودش گفته، گفته اگر دو نفر بینه داشتن تنصیف لروایت غیاث، اما اگر بینه در کار نبود قسم بخورن باز یونصف. قاعده قاعدمون چیه؟ اینه که هر کجا حکمی علا تقدیر البینه ثابت بشه، علا تقدیر عدم البینه، با یمین اون حکم ثابته. بگرده ای فلک پیدا کن، این ادعای ایشون، اونی که به نظر میرسه این لا دلیل علیه. لم اعثر انا و نه من لم اعثر علا دلیل و لم یذکر هادا که قاعدت فی قول من اثرنا علا کلماتهم، نه نراقی نه جواهر من پیدا نکردم. ولذا مرحوم نراقی قدس سر رو در این مسئله، خود جواهرم در این مسئله، حرفشون این قاعده نیست. حرفشون اینه که یحکمو به تنصیف. چرا؟ بدون احلاف. همین الان عبارت جواهر رو براتون خوندم که الدعوا به منزلت الید، لو کان الاثنین یدون یونصف، لو لم یکن یدون یونصف، لان الدعوا به منزلت الیمین، ببخشید، لان الدعوا به منزلت الید. اما الحلف به منزلت البینه فی ما یثبت. مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو ببینیم به کجا میرسه. والحمدلله رب العالمین.